از تو تو سال جدید عوض کن. چقدر زود گذشت، 6 ماه.
الان از سنمون کم میشه یا به سنمون اضافه میشه هرچی میگذره؟
بس دیگه داره چجوری حسابش بکنه.
خب حالا هر جوری
میخواست این اون قضیه ساعت رو دوباره
ولی دیگه کم کم داریم به اون ساعته نزدیک میشیم. آره. انگار فریز شدیم از همون لحظه تا به 1:10 نزدیک بشیم. خب داستان کار چیه؟ یعنی رفتی پیش کی؟
رفتم با یک تیم خیلی فعال گفتگو کردم که یک بستر آموزشی رو فراهم کردن، بستری که در دسترس همه قرار میگیره، بستر آموزشیه در واقع. یعنی یه سری جوان اومدن، یه تیم حالا 4-5 نفرن اومدن، یک بستری رو فراهم کردن برای همه که از همه محتواهای آموزشی بتونن به صورت رایگان استفاده بکنن. بهترین اساتید و بهترین نیروها رو آوردن اونجا برای تدریس و
واقعا بهترین اساتید،
واقعا بهترین اساتید از بهترین دانشگاه ها.
میگه چون خود اونجا هستی؟ آره من هنوز کارم شروع نکردم. آره خب
آره این کارو شروع کردن، اول از حالا دانشگاه شریف، بعد یواش یواش رسیدن به دانشگاه. الان با چند تا دانشگاه کار میکنن، دانشگاه حالا تهران، دانشگاه امیرکبیر. آره و
یعنی چی با اینا کار میکنن؟ گواهیشون رو اینا میده؟ یعنی مثلا اون دانشگاه داره اینا رو تایید میکنه؟ منظورت اینه؟
نه نه، فارغ از تایید، یعنی اونجا کار میکنن
استاداشون، استادایی هستن که اینجا
هم. آره همه استادا همه دانشگاه هستن، دانشگاه معتبر. و اینکه اونجا الان بسته هاشون رو به صورت رایگان در اختیار همه قرار میدن، حالا فارغ از این موضوع که درآمدشون از فروش دوره‌هایی که برگزار میکنن.
یعنی من میخوام یه چیزی یاد بگیرم، حالا یه چیزی آرش بگو چیا میتونه باشه. مثلا
میتونه سئو باشه، یعنی بهینه‌سازی موتورهای جستجو. یعنی کاری کنم که وقتی میزنم سینا مثلا هوشمندی زاده بیاد رتبه 1 مثلا.
خب دیگه مثلا چیا یه ذره
مثلا آموزش تولید محتوا، همین که الان گفتی،
این مثلا پاورپوینت، ورد، نمیدونم
افسر آفیس، گرافیک،
پریمیر، هر چیزی، اصلا ریاضی، بورس، فارکس، اینا رو بخوای یاد بگیری اونجا میتونی. البته ما همش رایگان نیست.
اکثرش رایگانه دیگه. من تو گفتگوی که باشون داشتم اکثرش رایگانه، به خاطر اینکه حالا در دسترس همه بتونن استفاده بکنن در واقع. و توی همه موضوعات، یعنی هر چیزی که شما فکر کنی، شاید شامل 20,000 موضوع مختلف، 20,000 بسته آموزشی مختلف تولید محتوا کردن و در اختیار مردم قرار دادن.
الان برای مخاطب دو دسته جذابه: یک، میتونه آموزش ببینه و خیلی هاش هم رایگانه. دو، اگه یه مهارتی داره میخواد تدریسش بکنه، چه جوری باید این کار انجام بده که بچه های این بستر که بگیم اسمشو دیگه مکتب خونه هستن، کمک میکنن به شما که چطوری میتونین این کار رو انجام بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو جوان. برنامه اینجا شب نیست، من محمد گراوند هستم، ماجراجوی برنامه. و این هفته و امروز در واقع اومدم دفتر سایت مکتب خونه که با دوستان و مدیریت محترمشون صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. من یواش یواش دارم وارد میشم که با آقای حسینی گفتگو بکنم. آقا سلام، ارادت. آقای حسینی
سلام، عرض ادب.
خیلی مخلصی،
سلامت باشین، در خدمتم.
بابا یه حس و حال عجیبی داشت برای من، یعنی رفتم به اون دوران دانشگاه و مدرسه، چون مهرم هست و یعنی عجیب دلم هوای اون روزا رو میکنه واقعا.
لطف دارین شما، سلامت.
بدون اغراق میگم
سلامت باشین.
آقا چه خبر؟
عرض کنم که
شما کارتون چیه اینجا، چی کار میکنید؟
من اگه بخوام بگم مکتب خونه رو، من یه خلاصه‌ای بخوام بگم که اصلا از کجا شروع شد کارش چیه. تقریبا مثلا سال 90 بود که ما، حالا اون زمان خودمون هم دانشجو بودیم و کاری که شروع کردیم درسای دانشگاه شریف رو ضبط کردن. کلاس‌ها رو دوربین می‌رفت و کلاس ضبط می‌شد، روی سایت می‌ذاشتیم، کاملا رایگان بود. البته هنوز همین محتواها رایگان هست. هزینه‌هاش خودمون می‌دادیم. آره، بیشتر به صورت والنتیری بود، یعنی حالا خودمون میدادیم و یه سری افرادم کمک کردن، بعضی از استادای دانشگاه موقع کمک کردن. با از اینجا شروع شد، مثلا یکی دو تایم که درسای دانشگاه شریف ضبط شد. حالا اون اوایل مثلا بعضی دانشگاه‌ها، مثلا دانشگاه ریاضی، دانشگاه فیزیک، بعضی از دانشگاه‌ها، حالا الان دانشگاه‌های بیشتری رو داریم، ولی اون موقع تعدادش خیلی محدود بود و کم کم شناخته شده شد. افراد به هم دیگه گفتن برو مثلا درس ریاضی، چند تا یکی دو تا شهر شهانی و فرض کن برو فلان درس رو ببین. و خب محتوا محتوایی هستش که خب به هر حال اساتید دانشگاه شریف خود در مطالعه است که تو سطح کشور دسترسی کمتر دارن یا ندارن واقعیتش اکثر افراد. خود دانشگاه شریف دانشکده های دیگه خیلی کمک کردن، دانشجو شروع کردن ضبط کردن، یه کاری بود که خیلی کمک کردن تو این راه. چند سال مثلا درس های مختلفی ضبط شد از دانشکده های مختلف و خب محتواهایی هم قرار گرفت که واقعیتش حتی امروز هم که صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنم مثلا از دانشکده مدیریت ما مثلا درس های دکتر مشایخی رو سایت داریم که خب واقعیتش دکتر مشایخی دیگه مثلا پارسال بازنشسته شد و خب اینا الان تنها جایی که دیگه ازشون مونده واقعیتش. و خاصی یه مقدار به این شکل گسترش پیدا کرد. چند سال بعدش سال 93 94 ما اومدیم همین کار رو کار موفقی شد، یعنی عملا تو حوزه توسعه و عدالت آموزشی یک کار شاخصی شد تو کشور که این حجم محتوا و محتوای فاخر و غنی به صورت رایگان داره به افراد داشت ارائه می‌شد و که هنوز هم انجام میشه.
تیم شما چند نفر بود؟
دو سه نفر بچه بودن، کم کم افراد چیز شده. خب در ابتدا میگم چون کار رایگان بود و اولا درآمدزایی هم نداشت، به صورت والنتیر خیلی یاد کمک کردن. شاید بتونم میگم تو همون یکی دو سال اول بالای 100 نفر از دانشجوها و حالا جای مختلف افراد کمک کردن، افرادی که میافتن درس رو ضبط میکردن و اینها منظورم هست.
الان توی مجموعه شما فعالیت دارن همون دوستانی که به صورت رایگان کمک میکردن؟
یه جاهایی هم بعضی دانشگاه خودشون از سمت ها مثلا دانشگاه سعید اصفهان، دانشگاه اصفهان یه محتواهای یعنی استادهای سری محتوای فرستادن کلاساشون رو دوست داشتن که در معرض عموم این علمشون قرار بگیره، این دانش نش پیدا بکنه. که حالا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم تقریبا 14 یا 15 تا دانشگاه برتر سراسری برتر کشور رو از دانشگاه مختلفش ویدیو وجود داره و نتیجه این کار یه مجموعه تقریبا 14-15 هزار ساعته ویدیوییه که همش هم رایگان در دسترس عموم هست. و میگم ما خوشحالیم که این کارو کردیم که یک پروژه تو حوزه عدالت آموزشی انجام شد تو کشور که فکر کنم شاخص هستش. سال 95 تقریبا ما یک به عنوان برند پیشرو تو حوزه آموزش آنلاین میدونستیم شروع کردیم کاری که تو دنیا داشت انجام میشد، یعنی اجاب تکنولوژی حوزه آموزش آنلاین رو شروع کردیم ما تو ایران هم انجام دادن، مشابه کاری که وبسایت کورسرا با دانشگاه دنیا انجام میداد، با این ایده که آموزش با ویدیو دیدن کامل نمیشه، نیاز به تمرین داره، نیاز به تعامل داره. و اومدیم نسخه جدیدی از سایت رو توسعه دادیم خودمون، کاملا تو تیم فنی خودمون یه وبسایتی مشابه کورسرا دیولپ شد با همون فیچرها و اینها، تی بود، برنامه‌نویسی بود، با دانشگاه تهران شروع کردیم، در ابتدا دانشگاه تهران گواهینامه میداد روی دوره‌ها، بعد حوزه ها رو گسترش دادیم به حوزه‌های دیگه مثل حوزه آموزش زبان، حوزه منیجمنت بیزنس، حوزه بورس، مالی، فایننس و 8 تا دسته‌بندی که داریم الان کار میکنیم. بعدا دانشگاه شریف رو هم اد کردیم به این حوزه که یه سری دوره هایی رو که برگزار میکنه خودش روش گواهینامه بده و دانشگاه شریف داره سرتیفیکیت آنلاین میده.
توی حوزه دانشگاهی شما فقط فعالیت میکنی؟
حوزه هم حوزه دانشگاهی و حوزه مهارتی.
بسیار عالی. چند سالتون شما آقای حسینی؟
من الان شد 31 سال.
ماشاءالله. یعنی شما 21 سالگی این کارو شروع کردین دیگه؟
تقریبا. آره دیگه، دانشجو بودیم اون موقع دیگه، ما خودمون دانشجو بودیم وقتی کار شروع.
بسیار عالی. چند نفر الان توی مجموعه شما فعالیت میکنن؟
الان مستقیم ما فقط مثلا از 60 نفری هستیم اینجا، 700-800 تا استاد هم همکاری داشتیم تا الان.
درآمد شما از دوره هاست دیگه؟
ما که بله، مجموعه از فروش دوره های پولی مکتب کنه.
بسیار عالی. میخوام ببینم اون درآمد شما رو اقناع میکنه؟
ببین واقعیتش ما هدفی که داشتیم و اون چیزی که به خاطرش من خود من و بچه‌ها داریم کار میکنیم و از اول کار کردیم، عمرمون رو تو این سالها گذاشتیم، واقعیتش اصلا درآمد نبوده و الان هم نیست. ما واقعیتش صادقانه بگم منو خوشحال کرده و میکنه اینه که به میلیون ها نفر ایرانی و فارسی زبان، حالا چه داخل کشور چه حتی امروز ما ایرانی های خارج از کشور، چیزی رو عرضه کردیم که و نیازی رو داریم تو حوزه آموزش برآورده میکنیم که کم ترجمه ایجا شاید هیچ جا اون اتفاق نیفته و واقعیتش اصلا اونه که ما داره ما رو اقناع میکنه.
خوشحال شدم با اجازت.
ممنون. خدا نگهدار.
ممنونم که اینجا شب نیست رو میشنوید. هدف محمد گراوند و ماجرجوی برنامه‌مون از تهیه این گزارش اینه که بهتون بگیم ببینید چقدر ساده چند تا جوون دور هم جمع میشن و یه همچین کولاکی به پا میکنن و میتونن به کلی درآمد برسن، حتما شما هم میتونید. واقعا دوست خوبم در مسیر زندگی خیلی به آدم کمک میکنه، امیدوارم دوست و رفقای خوبی هم دور و برتون داشته باشین. خانم کوشکی، چون خودش ما چی شد بیدار شدین گفتم خانم کوشکی، چون الان میدونید که ساعت 1:11 نیست، نمیگم ساعت جدید اعلام نمیکنم ولی خودتون میدید الان ساعت چنده، ولی حالا اینجا رو ما رو نگه داشتن که 1:11 است. آرش نظر چی دمیده ساعت؟ تو حس 1:11 داری یا 2:11؟
من فکر کنم 1 رو خیلی دوست داری تو.
آره آره.
نه 1:11 دقیقه.
1:11 دقیقه است. آرش دمیده گزارشی که شنیدیم صحبتی داره، میذاریم تو بخش خودش، بریم سراغ خانم کوشکی که یک معلم بسیار بسیار زحمتکش هم هستن. آخه آدم معلم میگه مثلا فکر میکنه حتما باید با یه آدم 50 ساله 60 ساله طرف باشه. آه. انگار جوونا نمیتونن معلم باشن، به نظرم میتونن، چرا نمیتونن؟
سن و سال نداره.
من اولین باری که خودم رفتم جلسه دبیران معذب بودم، بعد وقتی اولین باری بودش که تو دبیرستان میخواستم درس بدم.
چند سالتون بود؟
بگم
اون موقع
سن و سال
بود. آره 26 سالم بود که اولین بار که رفتم دبیرستان. زودم نبود. نه برای دبیرستان چرا، خیلی زود بود، دوستان دیگه از من خیلی بزرگتر بودن. اولین تجربه دبیرستان بود. تو جلسه دبیران احساس میکردم که به عنوان نماینده بچه ها حضور دارم، چون خیلی برام جد سنگین بود. همیشه برام سوال بودش که این جلسه دبیران که میگن چه حرفایی با هم دیگه میزنن. آره ما دیدگاهمون نسبت به معلم ها همینطوری. اتفاقا الان میخوام در مورد همین موضوع صحبت بکنم. کرونا که اومد همه کلاس آنلاین شد، همه گفتیم هم برای معلم ها خیلی اوضاع راحت شد، هم برای دانش آموزا.
نه بابا، معلم ها که پدرشون در اومد،
این یه واقعیت.
آره. از این لحاظ که خونه بودن شاید.
نه اتفاقا
معلم ها میگن از 8 صبح تا 12 شب ما کار میکردیم.
من وقتی که ایام کرونا نبود، مدرسه که تموم شد 3 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر، می اومدم خونه و تموم می شد. بعد من ارتباطم با دانش آموز نهایتا، اونم بچه های مقطع دبیرستان فقط، دبستان که اصلا هیچی، یه ایمیل بهشون می دادم. اما وقتی که کرونا اومد، اینا همه شماره تلفن های منو داشتن، گروه هایی که توی پیام رسانا داشتیم، ساعت 10 شب ما میتونستیم جواب ندیم، اما وقتی که مثلا یه بچه‌ای گزارش تکلیفش رو میفرسته، سوال میپرسه، خب آدم دلش طاقت نمیاره. اوضاع برای معلمای دبستان خیلی بدتر شد. من خاطرم هست یه دندون پزشکی رفته بودم، ساعت 7 شب معلم دبستان داشت دیکته میگفت. و این بچه قضیه رو وقتی که نگاه میکنیم، یعنی کرونا چه تأثیراتی گذاشت، آموزش آنلاین مجازی چه تأثیری گذاشت رو زندگی معلم‌ها. معلم‌ها دیگه ساعت کاری مشخص نداشتن. از 8 صبح که کلاس‌ها شروع می‌شد، به قول آقای هوشمندی، تا ساعت 10-11 یا حتی بعضا 12 شب طول میکشید.
بله.
میتونن معلم ها جواب ندن. حالا میگم بچه های دبستان که حالا قضیهشون مثلا فرق میکنه، اونا مجبورن مسئله بدن، حل بکنن، دیکته بگن، ولی ما دبیرستان که بودیم میتونستیم جواب ندیم، ولی ته تهش دلمون نمیاد. یه طرف ماجرا هم مادرها بودن. تا قبل از این بچه رو صبح میدن تحویل مدرسه میدادن، برمیگشتن خونه به کارهای خودشون میرسیدن. حالا مجبور بودن صبح بچه رو پای کامپیوتر بیدار نگه دارن، پاشو مثلا بشین. و آقای هوشمند نژاد، من یادمه کلاس 8 صبحم بچه ها رو باید تهدیدشون میکردم که دوربینا رو روشن بکنن، میگفتم هر کی دوربین روشن نکنه قایب میزنم براش.
چرا؟ چون نخوابیده باشه؟
چون نخوابن و واقعا میخوابیدن، چون یه من وسط کلاس میگوستم دقیقا ممکن بود آره. و خیلی جالب بود برای من، روشونم میشد وقتی دوربین رو روشن میکردن کاملا مشخص بود که تو رخت خوابم، ولی خب اونا مزیت میشدن. به هر حال نظم زندگی برای همه از بین رفته بود. خلاصه مادرها از صبح مجبورن بچه ها نگه دارن، آیا این درس رو میفهمه یا نمیفهمه، خودشون میشستن پای کامپیوتر گوشی تبلت که ببینن معلم چی میگه، چون دیگه تموم که میشد خیلی از معلم‌ها ممکن جواب ندن، یا اینکه اصلا بچه سر کلاس حضوری متوجه نمیشد چی به چیه، چه برسه سر کلاس مجازی. بعد همونا رو مادر برای بچه توضیح میداد. و یه چیزی که من خودم خیلی باهاش سخت مواجه شدم انجام تکالیف بچهای دبستان بود. ما سر کلاس‌های حضوری درس و خب جور دیگه بچه‌ها می‌فهمیدن، می‌رفتن خونه یه مقداری فرصت داشتن، استراحت این ور اون ور انجام می‌دادن، می‌اومدن، حالا یا انجام نمی‌دادن می‌اومدن، از بچه‌ها دوستاشون می‌پرسیدن، قضیه فرق می‌کرد. حالا سر کلاس مجازی مجبور بود فیلم کاردستیشو برام بفرسته، نمی‌تونست انجام بده، مادر کلافه بود، مادر خسته شده بود، بچه خودش از این همه دقیقاً. بعد شما متوجه این فشاره روی بچه میشدین که من معلم وقتی مثلا 5 تا سوال ریاضی میدم بهش برای بچه مثلا سوم دبستان، برای اینکه به حرف امینه که خب تو خونه است دیگه حل بکنه، چه فشاری روی اون بچه است که من فیلماشم اومد دیگه، چقدر غلط میخوندن، چقدر اشتباه مثلا حل میکردن، و حالا ما میخندیم به این فیلمایی که میاد، ولی موضوع اینجاست که پشتش کلی درده. یا اون بچه‌ای که انقدر فشار روش زیاد بود که نتونسته بود ماکتش حرکت بکنه، شور گریه میکرد. خب این واقعا فشاری بودش که کرونا و آموزش مجازی روی بچه‌ها گذاشته بود و خانواده‌ها بیشتر متوجه شدن که چقدر مدرسه حضوری معجزه است، چقدر نعمته و چه فشاری روی معلمه. از 8 تا 3 بعد از ظهر.
ولی خب همش هم اینقدر زشت و مذموم و ناپسند نیست. یه ور دیگه آموزش هم نگاه کنیم، این میشه که مثلا یکی توی سیستان و بلوچستان که خب به هر حال نسبت به تهران حتما استان محروم تری هستش، بتونه استفاده ببره از یک استاد، از یک معلم درجه یک که مثلا تا دیروز تو تهران فقط کلاس برگزار کرده، میتونه از اونجا استفاده ببره. و اینه بحث عدالت آموزشی که میگن، همینه دیگه. یعنی کتابی که من بچه تهران دارم میخونم توی خوزستان و توی بوشهر و توی بندرعباس و
سینا، اگه اینترنتشون جواب بده، چون
یکی اینترنتشونه
آقای هوشمند، خب من واقعا بچه اونجا
اون کتاب است. ما کتاب کمک آموزشی رایگان نداریم.
رایگان نیست که.
خب ما تو تهران زندگی میکنیم، شما الان 120,000 تومان هم پول یه کتاب کمک آموزشی بدین که مثلا تقریبا یه قیمت متوسط اینکه که سیستان بلوچستانه میتونه 120,000 تومان بده.
نه بحث یه چیز دیگه است. ببینید بحث من میدونید چیه، میدونید که من و شما که بریم میخوایم معلم بشیم، سال اول دوم آموزشمون باشه، یا میفرسنمون بریم اون سمتا، یا توی یکی از روستاهای مثلا اطراف همین تهران یا مثلا اصفهان و اینا، خب همین دور و بر. خب من تجربه‌ام نسبت به کسی که 30 سال تدریس کرده خیلی پایین تره، شاید آگاهیم بیشتر باشه اما تجربه من کمتره.
من جسارتا کلام شما رو تصحیح بکنم، با اومدن بیماری کرونا و اینکه ما مجبور شدیم بستر آموزش رو ببریم تو فضای مجازی، این احساس نیاز بیشتر شد که دسترسی اینترنت رو همه جا به صورت یکسان برای همه قرار بدن.
آره.
این بچه مثبتش بودش که میتونیم بهش نگاه بکنیم.
یه چیزی هم که هست میخواستم سوال کنم، این که تکنوفوبیا یا ترس از تکنولوژی یه مقدار شاید بود توی نمیدونم معلمین ما و این باعث شد کرونا اون شکسته بشه، برن سراغش واقعا. و حالا عزیزان جوانی مثل شما نه، ولی عزیزانی که سالمندتر بودن و سن بیشتری داشتن یه مقدار میترسیدن از لپتاپ، موبایل، تبلت، درس دادن با. میخوام ببینم این فرهنگ عوض شد یا نه.
خیلی عوض شد. خب معلمی که به تبع تجربهش از ما بیشتره، خب به این قضیه احتیاجی هم نداشت، انقدر آموزش داده بود، انقدر این بار علمیه پس ذهنش بود که میومد پای تخته بدون هیچ احتیاجی به چیز کمک آموزشی خاصی خب ارائه میداد، نه اسلایدی احتیاج داشت، نه عکسی احتیاج داشت، نه فیلمی، خودش بکنار کتاب ناطق بود. اما یکی مثل ما برای اینکه بتونیم برای شروع کار و برای اینکه بتونیم مفهومو برسونیم اون اوایل کار، مجبور بودیم عکس و فیلم بذاریم. ولی یکی که 20 سال سابقه آموزش داره نه واقعا. ولی خب الان به قول شما بله، آشتی کردن معلمای با سابقه با تکنولوژی.
اینش خیلی خوبه.
بسیار عالی، برمیگردیم.
دوران رو معذرتم. جشن 22 بهمن که میشد همین پرچم ها کاغذی درست میکردیم خودمون، معلم ها واسه بعد جشن نیمه شعبان که میشد دلویزونی انجام میدادیم، چیزی جمع آوری میکردیم، دفتری مدادی چیزی برای همکلاسی هایی که نداشتن. جزء گروه سرود مدرسه همت علی گودر بودم. خیلی دوستای دیگه هستن که هر روزم که با هم رفت آمد داریم، میان اونا خونه ما، ما میریم خونه اونا.
اولین خاطره ای که تو ذهنم مانده حدودی تغذیه‌ای که بابای مدرسه یه شیر برامون میوردن و موز برامون میوردن. اولین خاطره ایم که ماره مدرسه، من مدرسه‌مون نزدیک بود اون موقع، اصلا شب تا صبح نخوابیدم. من رفتم در مدرسه، وایسی بود در مدرسه که بسته بود، بعد دیدم مادر و سراسیمی اومده. الان دوستام هم هستن، هم کلاسی های همیش هم هستن. الان یکی شده نماینده مجلس، یکی شده دندون پزشک، یکی شده مکانیک، یک در فنای خدا باشه، خسروانی هم شیراز.
اوایل که رفتم مدرسه همه ما میترسیم، مثلا ما در شستی ها یه روبو قشنگ داشتیم روز اول، ولی بعد عادی شد. من الان دوستایی دارم، معلمایی دارم که هنوز از 30 سال پیش تا حالا باهاش رفت و اومد دارم، معلمایی که هنوز دستشون رو میبوسن و بهش افتخار میکنه که معلم من بودن، از جمله دایی خودم آقای خلیل سیاری و آقای ابراهیم حاتمی. خاطره خوبی که من از اون زمان دارم اردوی دانش آموزی بود که ما رو میبردن و اونجا واقعا لذت می‌بردیم. خب به نظر من بهترین خاطرش بود. یا معلمی داشتیم که بنده خدا و عصرا فران زمانی که مدرسه هم نبود به امومی اومد درس می‌داد.
توی بخش قبل در مورد آموزش مکتوب با شما حرف زدیم، قراره توی این بخش بریم سراغ آموزش مستقیم. این نوع آموزش خودش به دو نوع فردی و گروهی تقسیم میشه. آموزش مستقیم فردی، همون کلاس خصوصی خودمونه، یادش بخیر. من خودم دوران دبیرستان بودم، ریاضیم ضعیف بود، کلاس خصوصی میرفتم خونه یه معلم ریاضی. این معلم خصوصی ما هم عادتش این بود که یه تمرین سخت میداد، میگفت اینو حلش بکن، خودشم پا میشد میرفت سمت یخچال و غذاشو گرم میکرد و میلش میکرد. خلاصه وقتی از غذا خوردنش برمیگشت پیش من هنوز مسئله رو حل نکرده بودم، ولی خودش بوی قرمه سبزی میداد. خیلی هم اتفاق جالبی بود. حالا از وقتی که کرونا اومده، کلاس خصوصی و حضوری جای خودشو به کلاس خصوصی مجازی داده. اتفاقا بعدم نجدا، چون قبلا معلم باید میرفت خونه دانش آموز، دانش آموزه میرفت خونه معلمش، الان راحت تر شده. فقط خرجش یه اینترنت پرسرعته، شما تو خونت میشینی و با آموزش دادن پول در میاری. اینجا شب نیسته، بامداد پنجشنبه است و ما توالی ساعت 2 بامداد با شما هستیم. خانوم نوروزی گفته که من خیاط هستم، چطور میتونم کسب درآمد کنم؟ البته شاید آقا باشه، چون آقا اینم شاید دوست داشتن.
یه بخش خیلی خوب مد و پوشاک و اصطلاحاً بخش خیاطی از طراحی هستش. ایشون چند مدل میتونن کار کنن، همون بحث بلاگری که گفتیم، از خودشون ویدیو بگیرن، مدلایی که درست میکنن، حتما لازم نیست خودشون توی صحنه باشن، کافی مدل رو نشون بدن و میتونن از اصطلاحاً مارکت پلیس ها یا بازارچه ها هم استفاده کنن، برن اونجا و مدلایی که خودشون طراحی میکنن رو قرار بدن و بفروشن. مدلای دیگه هم هست، مثلا با کسی شریک بشن که فروش و بازاریابی بلده و سایت بزنن و در واقع مدل هایی که طراحی میکنن اونجا بذارن. حتی میتونن سینا به یک مارکت پلیس خیاطا هم تبدیل بشن، یعنی یک بازارچه‌ای که بقیه خیاطا هم بیان و بهشون کمک کنن.
نداریم یه همچین مارکت پلیسی الان،
داریم ولی اونقدر قوی نیست، شاید ایشون تخصصشونه این بازارچه مبادلاتی و واسط بتونه کمک بکنه.
بسیار هم عالی. از استان زنجان گفتن که خسته نباشین، بنده چجوری میتونم اسم و فامیلیمو بذارم توی گوگل، کسی با من کار داشت اسمم بزنه، شماره تلفنم، آدرس کارگاه هم ما پیدا بکنه؟ من تولد مست دارم.
این همون SEO یا بهینه‌سازی موتور جستجوه. حالا خودشون یه ذره شاید سخت باشه، مجموعه هایی هستن یا افرادی هستن که این کار براشون میکنن، بهتر یک وبلاگ یا اصطلاحا سایت رو بالا بیاره، اطلاعاتش رو اونجا بزنه. البته اینکه شماره موبایلشون بیاد ذره معمولا شاید سخت باشه، ولی از شبکه‌های اجتماعی هم میتونن کمک بگیرن. در واقع سایت اشتراک ویدیو مختصر اسمش بگه، اون هم میتونه بهشون کمک کنه، یعنی اون هم توی موتور جستجو دیده میشه و میاد.
خیلی هم عالی، سوالاتشون رو بپرسین به 3881 بفرستین و آرش عزیز بهش پاسخ خواهد داد. تا ساعت 2 در کنار شما هستیم با اینجا شب نیست.
چند سال از تو غاب ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس میلرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تصویرم یک جمعیت تنها، برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، این چهار دیواری زندون شده انگار، این سردید بین ما شد پنجمین دیوار، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستین و اینجا شب نیست رو میشنوید. از امیر تاجیک هم یک ترانه قشنگ شنیدیم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اما میخوام گفتگو کنم با یکی از معلمین برتر کشورمون، خانم فاطمه رحیمی، که یک کار جالب اومدن کردن. ایشون علاوه بر این که معلم نمونه هستن، اومدن به بربچه های 8 تا 13 سال فکر کنم درسته، از 5 تا 13 سال برنامه نویسی یاد میدن. خب برنامه نویسی واقعا یه چیز سختیه.
آره
اصلا
مهم هست.
آره خیلی هم مهمه تو دنیای امروز که اینقدر پلتفرم های مختلف، بسترهای مختلف، اینقدر همه چی وابسته به کامپیوتر و داستان دیجیتال هست. خیلی به نظرم این برنامه نویسیه مهم هستش.
ما سینا یه واحد داشتیم که برنامه‌نویسی، اونم تو دبیرستان بود، البته 20 سال پیش به اون کیو بیسیک میگفتن، حالا از 5 سالگی خیلی خوب.
آره واقعا، اصلا میگن آرش، حالا قبل از که بخوام رحیم صحبت کنیم، میگن که شما اگه یه چیزی تو 13 سالگی یاد بگیری گرفتی، بعدش دیگه داستان داری واسه
هم زبان هم کامپیوتر.
خب خانم رحیمی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. سلام به شما جناب خوشمندی، جناب ضروری، اگه اشتباه نکنم سرکار خانم کوشکی، و به همه شنوندگان در واقع رادیو جوان این برنامه این شب نیست. امیدوارم که سال همگی به خیر باشه.
زنده باشین. همه اینا رو از حفظ گفتین یا نوشته بودین؟ انصافا خیلی زیاد
نه دیگه، به حال
دیگه کسی کد میزنه.